دوستان صحبت میکند. ملا یعقوب گفته است
در این اواخر دو یا چند رویداد اتفاق افتاد که در برخی مناطق افراد خودسرانه کشته شدند، دو یا سه نفر به قتل رسانده شدند. امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده است و هیچ مجاهد حق ندارد که تعرض عفو را بشکند و یا خلاف آن انتقام بگیرد.
وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که اگر طالبان با کسی دعوای شخصی داشته باشند باید به دادگاه مراجعه کنند تا از راه قانونی به دعوایشان رسیدگی شود. او خطاب به اعضای طالبان گفته است اگر بعد از این کسی عملی خودسرانه انجام دهد جزای عملش را خواهد دید. پس از ورود طالبان به شهر کابل در میانه های ماه آوگوست امسال این گروه عفو عمومی را اعلام کرد و از همه کارمندان دولت در افغانستان خواست تا به اجرای وظیفه هایشان برگردند. اما به نظر نمی رسد که به حرف و دعوت های طالبان اعتماد زیاد باشد و بسیاری ها به خاطر نبود احساس امنیت و آینده خوب در فکر ترک افغانستان هستند. علاوه بر این در طول بیش از 6 هفته گذشته سازمان های حامی حقوق انسان طالبان را به نقض حقوق بشر، کشتار مخالفان، شکنجه لتوکوب خبرنگاران و زنان اعتراضگر متهم کردند. چندین رسانه محلی افغانستان نیز از موردهای قتل و آزار و بدرفتاری طالبان گزارش دادند. چند پیش نوارهای ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن جنگجویان طالبان در ولایت‌های پنجشیر، اندراب و بغلان بعد محاکمه صحرایی مردم از تیر تفنگ آتش می‌کشایند. ملا یعقوب در این پیام صوتی 15 دقیقه‌ای همچنین گفته است افرادی بد، فاسد و ناتوان به خاطر رسیدن به اهداف شومشان یا به خاطر بد کردنی طالبان به صفوف این گروه وارد شدند. ملا یعقوب اینچنین گفته است برخی سرگروه‌ها و فرماندهان طالبان برای کلان کردن صف گروهشان با افراد نااهل و جنایتکاران پیشین دوست شده آنان را به صفهای خود جلب کردند. اما با گفته وزیر دفاع طالبان برای چنین افراد در صف آنها جای نیست و هر کسی برای جلب و جذب چنین افراد اقدام کرده است هر چی زودتر آنها را از صف خود خارج میکنند. این صحبت ها در حالی است که جنگیان حکیم در افغانستان تلاش دارند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که در فکر صلح و ثبات و یک حکومت فراگیر در دایره شریعت اسلامی هستند. آنها از جمله وعده دادند که از همکاران سابق حکومت های خارجی انتقام جویی نمی کنند. در هفته های اخیر نگرانی ها از بد شدن وضع در ولایت پنجشیر افغانستان افزوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان 17 سپتامبر امسال در حضور رهبران سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه گفت پنجشیر در محاصره است و طالبان دسترسی یاری های بشر دوستانه را به آنجا قطع کرده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین روز 21 سپتامبر در نیویورک از سازمان و کشورهای تاثیرگذار خواست هر چیز زود پیشروی به گفته او ظلم و شکنجه و بی‌قانونی و بی‌نظمی را در پنجشیر منطقه تاجیک نشین افغانستان بگیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
وزارت نقلیات تاجیکستان با ارسال نامه به همتایان قرغیز خود خواستار از سرگیری همکاری‌ها شده است، اما بیشکک تا به حال به این درخواست پاسخ نداده است. صاحب نظران میگویند که دوباره برقرار کردن مناسبت‌ها در همه سمت‌ها به دراز می‌کشد و در این امر مقامات بلندپایه قرغیزستان سببگار است، زیرا آنها می‌خواهند از تشنج روابط با تاجیکستان برای خود فایده سیاسی به دست آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بسته شدنی مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان، راه ندادن دانشجویان تاجیک برای تحصیل در بیشکک، حکم ابد دو شهروند تاجیکستان در قرغیزستان، فشارهایی است که به گفته صاحب نظران بیشکک میخواهد از این اصول مشکلات داخلی سیاسی خود را حل کند. بعد از وقوع مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان در آخر ماه اپریل سال جاری که از هر دو جانب 55 کشته و ده ها منزل سوخته و خراب شده بر جا گذاشت، مقامات بیشکک همواره از فشنگ های نو بر ضد دوشنبه استفاده میکند. خندانگول دارا بو سردبیر نقلیات، نشریه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل مسئولان این وزارتخانه به همتایان قرغیز خود با ارسال نامه رسمی خواستار برقرار ساختن همکاری ها شدند.
جانب وزارت مکتوب را با میکنند که و رای دیپلماتیک قطید. دو طرف دازید یکان گفت نیستاید چشنه این مسئله دا.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک بر رادیو آزادی گفتند که واقعا در زمینه دوباره عادی کردن رابطه های میان دو کشور تلاش های انجام داده می شود، ولی از ارائه جزئیات آن خودداری کردند. صاحب نظران تاجیک می گویند که سبب تشنج رابطه های میان دو کشور را باید در بیشکک جستجو کرد. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک بر این نظر است که رهبریت عالی قرغیزستان به خاطر حفظ منفعت های سیاسی خود به تشنج رابطه ها اقدام کردند و گمان است که به این زودی بیشکک به بازگشت به وضع قبلی رابطه ها آماده باشد، گفت سیاست شناس تاجیک. شیرالی رضاییان تحلیلگری تاجیک میگوید که یک روز نه یک روز مناسبت ها دوباره خوب میشوند، ولی برای رسیدن به این امر وقت زیاد میرود.
این واسه ها یک روز حال خودش نیابد، فقط همیشه باید کرد که به حالت طبیعی برگشته این مناسبت ها تمام راه ها بسته
نشوند. ستاس پریچین سیاست شناس مسائل منطقه از روسیه بر این نظر است که تاجیکستان و قرغیزستان در حل قضیه بین خود دیدگاه های کاملا مخالف دارند، اما باید بگویم که جانب قرغیزستان علاکه برای پسی سر کردن این اختلافات قدم های گرفته است. صادر جباروف برای شرکت در همایش ها به دوشنبه سفر کرد و پیشنهاد های خود را به جانب تاجیکستان سپرد، اما از جانب دوشنبه تا حال قدم جوابی را ما ندیدیم، گفت ستاس پریچین. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که جانب قرغیزستان در آغاز مناقشه مرزی در ماه اپریل در جنگ اطلاعاتی پیروز شد و به جهانیان تاجیکستان را در حمله به کشورش عیبدار کرد و در رابطه با خاموش بودن جانب تاجیکستان گفت
چه مقامات قدرتی باشد چه مقامات ملکی باشد، شفاف فعال کردن اونها همه وقت مشکلی بود، چون فرهنگ شفاف کار کردن در ما قریب که وجود ندارد.
این در حالی است که رئیس جمهور قرغیزستان در همایش اخیر سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در دوشنبه خواستار مداخله نیروهای این سازمان در حل مناقشه های مرزی میان کشورهای عضو این سازمان شد.
از رفتنم ملکی غرور آغوش سردشم، خوبی خوب زر زر چونشم، می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملکی غرور آغوش سردشم، خوبی خوب زر زر چونشم، می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازا این سیزمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی من بازا این سیزمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.
گذشت قریب یک و نیم ماه، تقدیر 143 نظامی افغان که با 3 هواپیما و 2 چرخبال به تاجیکستان فرار کرده بودند نامعلوم باقی میماند. مقامات تاجیک میگویند با هدفهای امنیتی از همگونه شرح درباره نظامیان خودداری میکنند، ولی در آغاز وارد تاجیکستان شدن 143 نفر را تصدیق کرده بودند، در حالی که مقامات در این باره خاموشی را اختیار کردند و همگونه تماس با خلبان ها امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه ها با تکیه به صحبت آنها با خانواده هایشان گزارش نشر کردن. هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. از جمله خبرگزاری رویتر روز 23 سپتامبر در تکیه بر خانواده خلبان‌ها نوشت مقامات تاجیک به خاطر امنیت تلفن‌های نظامیان افغان را گرفتند و تماس با خلبان‌ها مشکل است. این رسانه می‌نویسد خلبان‌ها در صحبت با نزدیکانشان از شرایط نگهداری خود شکایت نکردند، تنها گفتند که ناروشن بودن تقدیر آینده آنها را نگران کرده است. ما نمی‌دانیم که تقدیر آینده ما چه می‌شود. همه این ما را خواطر می‌کند. وقتی از مقامات تاجیک در این باره می‌پرسیم، آنها فقط پاسخ می‌دهند که منتظر باشد. گفته است یک خلبان با پیوندانش، این نظامیان افغان می‌خواهند روادد یا ویزای آمریکا را دریافت کنند و آنها را به قطر، امارات متحده عرب یا آلمان انتقال دهند. تجربه‌ای که آمریکا برای خلبان‌های بندمانده افغان در ازبکستان استفاده کرده بود. مقامات تاجیکستان از جمله نیادهای قدرتی از ارائه همگونه معلومات درباره نظامیان فراری افغان خودداری می‌کنند. یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفت به خاطر تامین امنیت نظامیان مکان بود و باش آنها مخفی نگاه داشته می‌شود. خبرگزاری رویترز روز 23 سپتامبر نوشته است 143 نظامی افغان در یک آسایشگاه در بیرون شهر دوشنبه نگاه داشته می‌شوند و منتظر انتقال شدن به آمریکا هستند. جستجوی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که این خلبان‌ها تا یک هفته پیش در خوابگاه دانشگاه دولتی شهر باختر نگاه داشته می‌شدند. یک مسئول دانشگاه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت 6 روز پیش نظامیان را از خوابگاه گرفته به دیگر جای بردند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از نیازهای قدرتی تاجیکستان بی‌نتیجه بود، اما یک مسئول در دفتر سازمان ملل در دوشنبه روز 24 سپتامبر بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که برای نظامیان فراری افغان کمک‌های بشردوستانه می‌رسانند. این مسئول کمیسریت از ارائه دیگر معلومات درباره نظامیان فراری افغان خودداری کرد. رادیوی آزادی برای دریافت اطلاع بیشتر در این باره به کمیسریت سازمان ملل در امور گریزه‌ها مراجعه کرده منتظر پاسخ است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که 3 هواپیما و 2 چرخباله که نظامیان افغان شام 15 آگوست با آن فرار کردند در فرودگاه شهر باختر نگاه داشته می‌شود. یک پزشک در شهر باختر بر رادیوی آزادی گفت در روزهای اول فرار نظامیان افغان آنها را برای معاینه برده بودند، اما قطعاً برایشان هشدار دادند که به کسی درباره چند نفر بودن نظامیان و شرایط آنها صحبت نکند. به نوشته خبرگزاری رویترز در میان نظامیان فراری 2 زن هم هست که یکی از آنها 8 ماه حامله دار است. این زن خلبان بوده است. نگرانی اساسی این خلبان ها در آن است که مبادا حکومت تاجیکستان آنها را دوباره به افغانستان برگرداند. هرچند عملی شدن این کار فعلا غیر امکان به نظر می رسد، چون تاجیکستان به حکومت طالبان مخالفت جدی دارد. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست گرفته است اعلان کرده است که نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، اما نظامیانی که در حکومت سابق افغانستان کار می کردند به چنین وعده های طالبان باور ندارند. پیشتر برخی از نظامیان افغان که به تاجیکستان فرار کرده بودند از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده بودند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلام کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندرو اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن‌ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشید به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
با اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک حجدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک حجدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و به تفریح در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمود تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوج دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من با خود تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگری وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 92 بودن تا وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدن فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است، در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیه تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
ما فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک بار به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکمی گروسنش نون یک نظامی مردم سلوری رو پایدار کردن نمیتونی با شکمی گروسنش نون فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در صحای اصلاحات وقتی که امین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد و خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنفی میانه ها، یک سنفی مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سینف، چنین طبقه به فکرم نظامی مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. فکر میکنم که همون نظام اقتصادی که ما داریم که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد، این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کنش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروز رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف. موسیقی